اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. خوشحالم از اینکه در محضر شما جمع ویژه از جهادی ها هستم. در جمع شما بودن مایه افتخاره. کسی بر مردم زحمت میکشه محبوب خداست، نه کسی که محبوب و حبیب خداست محبوب ما هم هست. خب من عرض کردم یه خورده هوا سرده، گفتم بر ما دماوندی ها نه، بر شما بله، ما نه. ما برده الان تهران نسبت به اینجا، خب من نمیدونم اصلا اونجا برف داره میباره نمیباره، صبح خیلی خبری نبود ما اومدیم الان. خب من خیلی سریم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، نکات رو میخوام عرض بکنم، امیدوارم که مفید و فایده باشه. ما امروز شرایطی در دنیا هست که روندها در حال تغییره، کشورهای دارن قدرت میگیرن و افول امریکا توسط اندیشمندان خود غربی داره گوش زد میشه. این حرف ماها نیست دیگه، امریکایی‌ها دست و پا دارن میزنن. امریکایی‌ها راهبردشون اینه که زودتر خاورمیانه رو خالی کنن و برن چین رو کنترل بکنن. سالهاست، بیش از یک دهه است این راهبرد اینا آغاز کردن. فقط قبل اینکه برن میگفتن خب این خاورمیانه یعنی دو دستی تقدیم به ایران کردن، باید یک کاری بکنیم، باید از همپیمانان خودمون یک ارتش بگیم خاصی بسازیم. اومدن روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای خاورمیانه که همپیمان آمریکا هستن حسنه کنن. خب این یک مزاحم جدی داشت. ایران، وقتی گفتیم ایران یعنی بحث منطقه‌ای ایران، اونم یعنی سردار سلیمانی، برای همین ایشون باید حذف می‌شد از نظر اونها. زمانی که امریکایی‌ها می‌خواستن وارد افغانستان بشن، یکی دو هفته قبلش احمد شاه مسعود رو ترور کردن اونجا، چون می‌دونستن احمد شاه مسعود یک چهره ملیه و حتما جلو امریکایی‌ها خواهد ایستاد و جنگید. ترجیح میدادن اونا با طالبان بجنگن اما با احمد شاه مسعود نجنگن. قابل قیاس نیست کاراکتر احمد شاه مسعود و سردار سلیمانی، اما از این حیث ببینید که امریکایی‌ها برنامه داشتن برای بود و علنی هم کردن. شما دیدید شروع شد سفرهای اینا، سفرهای دیپلماتیکشون، سفرهای توریستیشون، یعنی امارات عملا شدود محل رفت آمد اینها. سعودی ها تغییراتی رو به وجود آوردن، اصطلاحاً محمد بن سلمان اصلاحاتی رو آغاز کرد. من سفر حجی که اونجا بودم خود اونها هم ناراحت بودن، مردمشون، و بالاخره یک کشوری که سالها ذیل یک سیاست مذهبی خاص اونم وهابیت مدیریت شده، دیگه اصلا سرم مشروب و نمیدونم چه و این اصلا قابل هضم برای خود اون جامعه هم الزاماً نیست. هرچند لایه های پنهان سعودی این اتفاقات می افتاد، اما اینجا علنی بشه که این اتفاق عجیب طوفان الاقصی افتاد و تمام معادلات رو ریخت به هم و ما دیدیم که عجب کوریدوری که تا دیروز اصلا ما اگه حرف می زدیم که صرف ما رو گوش نمی داد، می گفتیم آقا این کوریدور عرب مد که اینا می خوان ایران رو حذف کنن، کشور ما موقعیتش جوریه که شمالش دریا و بالا قطب، پایینش هم دریاست، هر کی به شرق و غرب عالم میخواد بره بعد از ایران رد شه. اما اینا داشتن حذف میکردن. از بالا دالان تورانی ناتو رو انداختن، کشورهای ترک زبان رو گفتن باید با هم یکی بشید و جمهوری آذربایجان و ترکیه این سر ماجرا با اون طرف قزاقستان در مرز با چین که بین روسیه و چین و ایران فاصله جغرافیایی بندازن. در جنوب هم از بندر بمبئی در هند یک مسیر جدیدی باز بشه، دریایی به امارات، از امارات به عربستان سعودی، از عربستان سعودی به اردن، رژیم صهیونیستی و نهایتاً بندر پیراوس یونان. یعنی بالای ما یک کوریدور، پایین ما هم یک کوریدور، کسی حق نداره از جای دیگه بریم. برای این که کوریدور شمال به جنوب هم درست بکنن، گفتن در عراق یک مسیری هست به اسم تنمیه، یعنی توسعه، از بندر فاو به شمال خط ریلی بزنن تا به مرز ترکیه برسه، یعنی عراق رو شمالی قطع بکنن. خب بندر فاو میومد بالاتر، اگه رو نقشه حضور ذهن داشته باشید، فاو اون منطقه‌ایه که دیگه عراق جنوبش مثلثی شکل میاد به دریا میرسه، به خلیج فارس میرسه. بندر فاو نقطه تنها نقطه اتصال عراق با آبهای آزاده. بعد میاد بالاتر میرسه به بصره. یه خط آهنی هست از شلمچه به بصره 20 کیلومتر. امریکایی‌ها اجازه احداث اینو نمیدن. و الان شدیداً دارن به عراقی‌ها مشاوره میدن که اگر این راه آهن وصل بشه، ایرانی‌ها میان به بندر بصره، شما از بصره میرن بالا، فاو شما حذف شده، بندر فاو شما. خدمت شما عرض بکنم و تبدیلش کردن به یک مسئله که عرق ملی داره. یعنی شما تو عراق جرأت نداری در مورد این طریق تنمیه، در مورد این مسیر معروف که در عراق خیلی هم کار رسانیش روش صورت گرفته حرف بزنید. یقیناً خائن به کشور خواهید بود. اساساً وقتی کاری خیلی خوب رسانه‌ای شد توی کشورها، کار ما نیست، کار دشمنه، چون ما در رسانه متاسفانه ضعیفیم. همونطور که جهاد نظامی رو درست کردیم، توی انواع اقسام دیگر جهاد مثل همین کمک‌های مؤمنانه خوش درخشیدیم، سیل، زلزله، این جهاد تبیین هم همینه. یعنی باید این بسترها و سکوهای انتشار زبان مردم اینا رو یاد بگیریم. اینا عرصه هایی است که هر از چنگای رهبر حکیممون تمرکز میکنه رو اونا و توجه میده نگاه ها رو، برای اینکه رشد میکنه. مثل بدنسازی که میره باشگاه بدنسازی، میخواد بازواش رشد بکنه، این یه وزنه یه جور دیگه میزنه تا کسی مثلا نمیدونم هدف دیگه ای داره، متوجه میکنه که الان باید. مثل سالهایی که داره اقتصادی ذکر میشه و میبینید که دقیقاً هم کشور به سمت مشکلات اقتصادی داشت پیش میرفت. اگر نمیبود این توجه و تمرکز، شک نکنید الان اوضاعمون این ونزوئلا شده و دو برخی از آقایانی که ما در مملکتمون داریم. خب این شرایط میخوام به شما بگم در حال محقق شدنه. یعنی تو همین دو سه سال باید تصمیمات درست و اصولی گرفته بشه. مثلا ما بخش از پول نفت رو پیگیری های صورت گرفت که بازگشتش به صورت هزینه بشه برای توسعه ریل کشور. و هوا شدیم، کسی هم پیگیری نکرد. اگر ما امروز اینو جایگزین نکنیم، ببینید یک فرصتی پدید آوردین طوفان الاقصا که بگه این جنوب که از اسرائیل رد میشه، مسیر کوریدور عرب مد، ببینید ناامنه. جمهوری آذربایجان هم دیدید که با ارمنستان داره میجنگه که فقط اون چند کیلومتری که مونده وصل بکنه دیگه، از ترکیه وصل خواهد شد تا قزاقستان، اون در مرز ما با ارمنستانه. اینهایی که همیشه از ارمنستان مسیحی حمایت میکردن در مقابل جمهوری آذربایجان مسلمان، این بار تمام قد همشون اومدن پشت سر جمهوری آذربایجان مسلمان و این غربگرا رو در ارمنستان سر کار آوردن به اسم آقای پاشینیان. اون اومد این بره میز قرار گرفت که بده بره، الیف همون طرف بگیره و بشه قهرمان. حتی الان بحثای در مورد تغییر قانون اساسی ارمنستان مطرحه. این پاشینیان یه آدم امریکاییه، بوده متاسفانه در کشورها بعضا دولت‌های سرکار اومدن که وظیفه‌شون این بوده که بهش بدیم بره و وظیفه اینا داشتن که مقاومت رو پرهزینه کنن. خیلی نمیخوام راجع این بحث نکات حرف بزنم، اما جنگ 8 ساله خودمون دفاع مقدس هم همین بود. امام که کوتاه نمیومد، از سال 60 به بعد یونا التماس میکردن که جنگ رو تموم کنید، نه نمیشه که شما حمله کنی بزنی بری، چی گیرمون میاد؟ امام که کوتاه نمیومد، سال آخر جنگ اتفاقاتی افتاد دیگه، مقاومت برای امام پرهزینه شد، برای همین ایشون فرمود من جام زهر نوشیدم. اتفاقات عجیب افتاد در حوزه اقتصادی، نامنگاری هایی شد با امام که هیچ کس دیگه نمی جنگه، کسی دیگه نیست، نمیدونم هیچی نداریم. سالها از بصره عملیات میکردیم، گفتیم جنوب بگیریم، یه استراتژی جنگ عوض شد و گفتن از غرب حمله کنیم به بغداد نزدیکتره. و اتفاقات عجیبی افتاد خلاصه. و امام دقت بفرمایید بعد از این فرمایششون عملا دیگه کنشگری خیلی خاصی نداره. به قول عزیزم گفت انگار امام در بعدش دخ کرد. حالا من این تعبیر رو قبول ندارم، اون پربیراه هم نیست. همین اتفاق در کشور خودمون افتاد. هر آنچه که وسیله‌ای بود برای مقاومت ما ضربه میخورد. ما سالهای بدی رو گذروندیم، 8 سال گذشته رو نمیتونید تصور بکنید، که خیلیش رو هم نمیشد به مردم توضیح داد. تقریبا اینطور میخوام بهتون بگم، ما ذخایرمون در حوزه غذای اساسی 0 و بعضن منفی بود. سیلوها خالی به معنی واقعی کلمه تحویل داده شد. اون موقع نمیشد اینو گفت چون دشمن جری میشد. یعنی چی منفی؟ یعنی چی؟ یعنی تازه پولم گرفته بود هنو چیزی تحویل نداده بود. اوضاع خیلی بد بود، انگار آمدانه دستی به دنبال این کار بود. یا جریانی را افتاد که اون سال ما محکم ایستادیم به لطف و حول قوه الهی در مقابلش، کمم بهمون حمله نشد چون اونا قدرتمندن، رسانه دارن. الان هم میبینید ما یه شفافیت خواستیم از برخی از داوطلبان، از منتها الیه چپ تا راست هماهنگ وارد شده. چی گفتیم مگه؟ گفتیم برای مردم شفاف باشید. ما چیزی جز آنچه امیرالمومنین از شما خواست میخواییم؟ امیرالمومنین رو قبول ندارید؟ غربگرایید؟ کشورهای غربی جز این عمل کردن؟ این تجربه دینیت به کنار، تجربه جهانی رو هم قبول نداری؟ پس چرا جاهای دیگه توسعه میکنید شما؟ شرایط سختی گذشت. اومدن چیکار کردن؟ گفتن ایران چون کم آب است، نیازی به کشت گندم در داخل ندارد. این حرف رو نه یک مسئول چه میدونم جهاد کشاورزی بیاد بزنه، مسئولی فردی در حد معاونت وزیر امور خارجه میمد میزد که ما باید در قزاقستان بریم گندم بکاریم، ما نباید اینجا بکاریم دیگه. جسارتاً گندم انرژی هسته‌ای نبود که مردم نیاز مستقیم بهش نداشته باشن، نون مردم بود. اونجا بود که شما مجبور میشدی سکوت کنی، کرنش کنی، بعد از برجام هسته‌ای برجام موشکی و منطقه‌ای رو هم بپذیری. یک روز باید فرصت بشه به دیتیل و جزئیات با سند و مدرک اینا باز بشه براتون. امثال بنده ما خیلی ملاحظه میکنیم مردم ناامید نشن، مردم هر از چنگای یه نکته میگیم سری دیدید دیگه زمین و زمان و یک مسئول محترم کشور آمده است میگه چای دبش. مگه چای دبش پروندهش بسته شده بود؟ مگه تحقیقاتش کامل شده بود؟ بله یا خیر؟ 3 میلیارد دلاره. اون کجا؟ 140 تا سکه یه نماینده کجا؟ مگر گفته نشد که نماینده های فیدیلیتی گرفتن، شاسی بلند گرفتن، بلند گرفتن؟ به خدا دیشب یکی از نماینده ها داشتن، نماینده کنونی مجلس، مثلا صحبت میکنم که خدا شاده هنوز من نمیدونم کی گرفته کی نگرفته. بارها به همین مسئول مجلس میگیم بابا همین رو شفاف کنید، مردم به منم شک کردن، هرچی میگم باور نمیکنن. نمیکنن. صحبت این نبود یکی بگیرن و بعضیشون چند تا گرفته بودن. بسم الله همسر و نمیدونم چه و چه و چه. خب بعد کشوری که اینجوری پنجه در پنجه استعمار و استکبار زده، شأنشه به خاطر یه ماشین آبروش بره؟ شأنشه؟ یه اتفاقی داره میفته اینجا. ما نزدیک بین 17 تا 20 میلیارد دلار واردات غذا مونه، یعنی عملا کل پول نفت رو میره برای غذا. ذرت وارد میکنن، کنجاله وارد میکنن، این خوراک مرغ میشه، خوراک دام میشه. من سوالی از شما دارم، شما قیمت جهانی مرغ چقدره؟ عمدش یه دلار. اگر خدمت شما عرض کنم مثلا 3-4-5 ماه 6 ماه مونده باشه به اکسپایر شدنش، 50 سنت هم پیدا میکنی. بعد دست چیز که برسه خورده فروشی، دست مردم که برسه میشه دو دلار، دو و یک دهم دلار، متفاوت. چیز راهبردی آنچنانی هم نیست شما فکر کنید، مثلا ترکیه داره جای مختلف، یعنی چند تومن با همون دلار 50 تومن هم بگیرید دعوا نشه، یعنی 100,000 تومن. قیمت مرغ چقدره؟ این شده همون که بس میشه اون 6-7 میلیارد دلار وارداتی که دانه مرغ کردید، غذای مرغ کردید، کی خورد اینا رو؟ یعنی ناکارآمدی. میفهمید یعنی چی؟ یه آقا نه، ما غذامون که نباید وابسته به دشمن بشه. صبر کن، شما غذای همون مرغه رو وابسته به دشمن، مرغه هوا که نمیخوره، شما نژاد اون مرغ هم وابسته به دشمن، باید نژاد راست استفاده کنی. داریم روی نژاد ایرانی کار میکنم، اسم آریان باید کار بشه، حالا کار داریم. یعنی عجیبه حکایت جمهوری اسلامی، از یک جهت داره با کل دنیا می جنگه، شبیه یه ماشینی که تو سربالایی داره میره، ترمز دستی هم کشیدن یه دی از سر ناآگاهی و دی از سر نفوذ. شیطنت های دیگه هم هست، یکی چراغش خاموش میکنه، یکی نمیدونم وظیفه ما امروز اینه که مردم رو روشن بکنیم، مطالبات مردم رو ارتقا بدیم. من برادرانه عرض میکنم نسبت به هر کسی که داره عرایض من رو میشنوه در هر جای کشور عزیزمون زندگی میکنه و هر جای دنیا که دل در گروه این کشور داره، که خیلی از کسایی که دل در گروه این کشور دارن ایرانی نیستن، چشم امیدشون اینجاست، میدونن اگر ایران ضربه‌ای بخوره یمنی نخواهد بود، عراقی نخواهد بود، لبنانی نخواهد بود، اون خوب میدونن. موارد متعدد برای بنده پیش اومده، مثلا ما انتخابات داشتیم از اون طرف تماس میگرفتن آقا چی میشه، اونا نگران ما بود. جوری اقتصاد کشور رو به دلار وابسته کردن و این بخش قابل توجهیش، بخشیش روانی بود. حالا من فرصت بشه عرض خواهم کرد خدمت شما. این خودرو باید بره جلو تو سربالایی، یکی روغن میره زیر لاستیکش، یکی ترمزش میبره، یکی چراغش خاموش میکنه، یکی آب میریزه تو باکش، یکم توی ماشین نشسته کنار خودمون ترمز دستی رو میکشه بالا. اما یهویی میبینی اتفاقات عجیبی میفته، این ماشین هم بقیه ماشین هم میزنه جلوت. این همون دست غیبیست که داره ان تنصر الله ینصركم ویثبت اقدامکم، این همون قول معروفی که من کان لله کان الله له، اینه. طوفان الاقصا حداقل تا الان 1500 میلیارد دلار ضربه اقتصادی زد به محور عبری غربی عربی، 1500 میلیارد دلار. 500 میلیارد دلار خرج شهری است که در نزدیکی استان تبوک عربستان در مرز با در نزدیکی رژیم صهیونیستی عربستان 500 میلیارد دلار دارن یه شهر میسازن که بشه پروژه پولزایی سیلیکون ولی آمریکا. این بدبخت‌ها همیشه گاو شیرده بودن و خواهد ماند. شهر نو، شهر تکنولوژی، میگن تو عربستان میگن همه پولش رو برد. ما در همین سفر حج به یکی از اینا گفتم، گفتم شما صادراتتون چیه بغیر از نفت؟ کلی فکر کرد، گفت خرما. از دوستان با ما بود اونجا، فکر کنم 5 دقیقه 10 دقیقه فکر کرد، گفت ما خرما هم صادر میکنم. خواستم بگم البته خب تروریست ها که صادر میکنید بیشتر از خرما هاتونن. چی نگفتیم خیزمون صنعت هم دارید شما؟ نه، اینا هرچی پول در میارن سالی چند ده میلیارد دلار باید اسلحه بخرن از آمریکا، دوباره پول برمیاد تو آمریکا، دوباره برمیاد. من این چیزی که از عربستانشون میدن باور نکنید، اون چیزی که به چشم دیدم دارم خدمتتون میگم، کل مسجد الحرام یه صحن جامع رضوی امام رضا نیست. اون چیزی که به چشم دیدم دارم میگم، فقط کافی بود شما 500 متر 200 متر 300 متر از خیابونه اصلی فاصله بگیرید، وارد بیغوله میشدید. بیغوله به ذرس قاطع من میگم مشهد از مکه و مدینه 50 سال جلوتره تو زیر ساختاش. کسی که اونجا رفتن بپرسید. بله یه سری شازده داره، حیوان خونشون هم پلنگه چی و کارا میکنه. ما مثل آغازه داریم اونجا، اونا هم حیوانه خونگیشون پلنگه. بله چند تا چند تا هم پلنگ دارن. خب الغرض چه باید کرد؟ در این 2-3 سال اگر محکم تصمیم گرفته نشه، یعنی مجلسی باید بیاد سر کار که دیگه جسارتن اون چاهک میام خونتون رو درست میکنم و اینجا رو آسفالت میکنم و اینا، نه پوپولیست به درد نمیخوره. مجلسی باید شکل بگیری که نگاه کلان داره، اقتصاد کلانمون رو درست بکنه، ما رو رهایی بده از چنگال نحس اقتصاد غربی به این معنی که در دام اونهاییم و طراحی اونهاست. بشینید صحبت‌های یگانه رئیس بانک مرکزی شاه رو گوش کنید. من توییت کردم گذاشتم اگر اعداد جا به جا بشه فکر میکنید رئیس بانک مرکزی الان داره حرف میزنه؟ اگر به جای دلار 7 تومن بگه دلار 50,000 تومن، همچی میگم؟ همینه، این همیشه ریل گذاری، همون ریل گذاریه. این باید اصلاح بشه. نمایندگانی میتونن، مجلسی میتونن اصلاح کنه که اولا فهم داشته باشه نسبت به مسائل، درک داشته باشه نسبت به این مسائل، اون میتونه نجات بده. مسئله کلان کشور رو فهمیده باشن، مسائل رو میان رشته‌ای درک کرده باشن، بله اصلشو بفهمن، در فر برن از کارشناسا بهره ببرن، کمک بخوان. این مهمه. حالا بخشش رو برای شما اقتصادی دوستان وایتبورد برای همین آوردن، توضیح خواهم داد نظرتون. حداقل ترمز دستی بکشیم پایین. ها قصه اینه. و انصافا اگر نمی بود تلاش شبان روزیه ادهی از غذا گمنام، من مسئولین که اصلا ما نمیشناسیمشون، مثل تهرانی مقدمی که تا قبل شهادتمون جز پاسدارا کسی نمیشناختشون. چند نفر از مردم تهران مقدم میشناخت؟ حاج قاسم و بینی بین الله اگر آمریکایی‌ها انقدر هولش کار رسانه‌ای نکرده بودن مردم خودمونم نمیشناختن. انقدر آمریکایی‌ها داد زدن آیا ایرانی از پدر ما رو در برده؟ پدر ما رو در گفتن چیه؟ امثال شهید شهریاری میشناختید؟ یا فخری زاده؟ شهید هسته‌ای است؟ بعد گفتن پیگیر بود واکسن کرونا بسازه. چی شد یادتون رفته دو سال پیش همین موقع همه ماسک زده بودیم میترسیدیم کنار هم گرد بشیم، یه نفر سرفه میکرد انگار بمب اتم انداخته بود تو جمع، یادتون رفته؟ اینا رو ببینیم. نعمتان مجهولتان سلامت و الامان. میگه امنیت و سلامت دوتا نعمت مجهوله، تا نباشه وجودش و ضرورتش درک نمیشه. یادمون رفته، عادی شد برامون. ببین الان اینجا نشست، زمستون هم هست، بیرونم داره ماشاءالله آنچنانی برف میباره. یادتون رفته دو سال پیش، یه سال و نیم پیش زحمت ها کشیده شد همین گروه های جهادی؟ هیچ وقت یادمون نمیره، هیچ وقت یادمون نمیره. آب میوه میگرفتن میرفتن توی بیمارستان ها و این کاری بود که ازشون بر میومد. این مهمه، این روحیه مهمه که اینجا کار درستی بود. ولو حتی اگر اشتباه هم میبود، حتی اگر کار اشتباهی هم صورت میگرفت، این روحیه از اونجا که مهمه این اصل بود باید میومد. نذارید این روح بمیره، این مهمه. روح امر معروف و نهی از منکر در جامعه مرده بود که جز ابا عبدالله کسی بر نخواست، مگر نه یزید پروازه بود چه نجاستی است. خون ابا عبدالله زنده کرد حتی همون جماعت راکد کرخت پلشت رو. چند وقت بعد از قیام ابا عبدالله سال 61 هجری، از قیام عاشورا، مردم مدینه قیام میکنن، 10,000 نفر کشته میدن. قیام عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه، اینا کجا بودن سال قبلش؟ خون ابا عبدالله زنده کرد، خون ابا عبدالله هنوز هم زنده میکند. اگر امروز ببینید پشت سر برادر سنی ما در غزه یمن ایستاده، ایران ایستاده، لبنان ایستاده، عراق ایستاده، این یک وجه مشترک دارد، آن حسین ابن علی علیه السلام است. اینجاست که میفهمی ورژن علی ابن ابی طالب از اسلام، خانش علی ابن ابی طالب علیه السلام از اسلام و خانش دیگران از اسلام چقدر تفاوت دارد. و امروز اگر من و شمای انقلابی در تاریخ ثبت نکنیم که ما به سمت رفاه طلبی نرفتیم، ما به سمت عافیت طلبی نرفتیم، باید این نگاه و این خانش و این فریاد در تاریخ ثبت بشود ولو هزینه‌زا باشد، ولو بگوین اقتلوه او حرقوه، نباید ترسید. مبادا روزی برسه که اشرافیت رنگ انقلابگری به خودش بگیره، مبادا روزی برسه که عافیت طلبی لباس مسئولیت شود. یعنی مراحل این که تو مطمئن باشی من فلان مسئولیت را میگیرم این باشد که سکوت کنی، این باشد که کرنش کنی، این باشد که نشنوی، این باشد که نگویی، این رو باز هم مردم میتونن بیان انجام بدن. پشتوانه این انقلاب مردم بوده، این انقلاب از دل مردم در اومد، این انقلاب با مردم رفت، این انقلاب برای مردم بود. نباید اجازه بدیم از مردم فاصله بگیریم، نباید اجازه بدیم عده‌ای خوشحال باشن از اینکه مردم مشارکت نمی‌کنن، که خیالش خودشون راحت کنن که ما رأی میاریم مردم مشارکت نمی‌کنن. شما هیچ چیز از انقلاب نفهمیدید، هیچ چیز از دین نفهمیدید، هیچ چیز از گفتمان امامین انقلاب هم نفهمیدی که میزان رأی ملت است. چون روزی که حسن روحانی انتخاب کنن، چون روزی که ابراهیم رئیسی انتخاب کنن، هیچ فرقی ندارد، مردم هم که تشخیص بدن. و در مشی رهبر انقلاب شما ببینید اون روز که مردم یک کسی مثل احمدی نژاد انتخاب میکنن و شعار انرژی هست، انرژی هستی حق مسلم ماست میدهند، سیاست های نظام رو حول همین خواست و مطالبه مردم میچینند. چون روزی که شخصی مثل آقای روحانی رأی میآورد و میخواهد برود مذاکره کند حول محور هستی، نرمش قهرمانانه اون رو مبنا قرار میدهد. یعنی چی؟ یعنی میزان شمایید مردم، همه شما. اگر نگرانید که چرا مردم به گونه دیگر نگاه میکنند، بروید فکر کنید چه شد که اینجور شد. امیرالمومنین خطاب به مالک میفرماید ای مالک مردم ستون دینند. ای مالک میخوای با این مردم برخورد داشته باشی، تعامل داشته باشی، اینا ستون دینند. اینا همه شنیدید اما این بخشش محل توجه بنده است. کدام مردم؟ مردم عهد امیرالمومنین، مردم زمان امیرالمومنین، که ما میشینیم پا میشیم بهشون فوش میدیم. جز اینه معیار بیوفایی هن. الکوفه های الکوفه ما دامت تحرف الغدر معروفه، خودشون میگن. من تو روزی که دنیا باقی شد تو پدر سوختگی و مکر و غدر و اینها معروفید. ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. نه کجا ناشیه؟ به اون مردم امیرالمومنین میفرماد ستون دین. اگر امروز میبودن خطاب به این مردم حضرت چی میفرمودن؟ مردم که 45 سال ایستادن، هر مدل آزمون و خطای اقتصادی رو این مردم صورت گرفت، صداشون در نیومد. 7 بار وزارت صنعت و وزارت بازرگانی رو در هم ادغام کردن جدا کردن، ادغام کردن جدا کردن، ادغام کردن جدا کردن. بچه اول ابتدایی میذاشتی میفهمید بالاخره اینا با هم باشن خوبه یا جدا باشن. چند بار این ظلم به این مردمه و این مردم مردم عادی نیستن. اگر امروز اون عزیز یمنی اینقدر راحت در گوش امریکا میزنه و ناب امریکایی میزنه که احد و ناس جرأت این کار نداره، روسیه و چینش جرأت نداره این کار بکنن، اون تجلی اراده مردم ایرانه. بله، اراده که 45 سال پیش تصمیم گرفت معادلات جهانی رو به هم بزنه و خدا را حاکم کند و جلوی استکبار بایستد. ابا واستکبر پس اون شیطان، پس آن شیطان چه انسی چه جنی دشمن من است. این روحیه که امروز یمنی ها دارن ناو میزنن همان روحیه است که امام دهه 60 وقتی اولین بار ناو آمریکا اومد گفت اگه من بودم میزدم. این همون صدور انقلابه. ولی عزیزم گفتش که ما انقلاب رو صادر کردیم، منتهی خود کاش بیشتر نگه می‌داشتیم برای خودمون. خیلی دیگه صادر کردیم. یادتون نره یه زمانی کشتی کمک‌های مردمی، فعالان رسانه‌ای از اقصی نقاط جهان اومدن کشتی رو افتاد به سمت یمن بره که محاصره رو بشکنه. یادتونه؟ کی برش گردون؟ میگم دخانش هست، نگذارید، نگذاریم. هواپیمای ماهان خاطرتون هست؟ رفت بنشینه، اومدن بمباران کردن. من این خلبان رو در سفر به چین دیدم. خلبان ما رو در سفر به چین، ایشون متوجه شد من سوار هواپیما شدم، بنده رو صدا کردم. رفتیم تو کابین خلبان، وقتی این امنیت پرواز معرفی کرد ایشون رو، خیلی جالب است، خودشون پرسیدن. می‌دونی ایشون چرا فرق داشت؟ این خلبان زمان جنگ بود. و حالا بعد بازنشستگی اومده بود، خلبان مسافربری شده بود. جنگنده اومده بود کنارش. خدا رحمت کنه همین آقای رستم قاسمی رو. اون تو پرواز بوده. و علامت میدادن بشین. برو بابا. اومد تو فرودگاه بشین. باند فرودگاه زدن. اومد جلوتر بشینه. اونجا رو هم زدن. یک بار یه نفر باید مردونه بیسته، میگه تو دعوا اولی رو درست حسابی بزن، بقیه حساب کار دستشون میاد وقتی زیاد بدن. یه باری که مثل عباس دوران وایسته، که وقتی مهماتش هم تموم شد همش گفت بالاخره این هواپیما خودش هم الان یه موشکه، بسم الله یا علی، با هواپیما رفت وسط اون ساختمون که عباس دوران بود. و عباس دوران همه حرف ما اینه، این باید انتقال نسلی صورت بگیره. نوجوان ما که امروز نمیدونم بتمن رو نمیدونم چرت و پرت جدیدتر اومده، باز یه سن سال ما نمیخوره، اینا شده قهرماناشون. اگر حسین فهمیده میشناختن، چرا اینا شروع کردن تشکیک کردن در حسین فهمیده؟ اینا طرح های دانشگاه سواز انگلیسه که میز ایران داره، تخصصی دارن کار میکنن. دانشگاه سواز زیر نظر وزارت خارجه، زیر نظر MI6ه. تخصصی روی خاورمیانه کار میکنه، میز ایران داره. برید حرفای هوبارد رو ببینید، برید حرفای آنوبر سربنی رو ببینید در مورد ایران چی میگن. عموما جاهایی که میخوان ضربه بزنن، ضربات از جنس ارزش و عقیده است. از غذا میگن همانطور که ایران مذهبی های غیر انقلابی دارد، مثل حجتیه مذهبی هم انقلاب قبول ندارن. باید انقلابی های غیر مذهبی داشته باشد. یعنی که آدم ها که حرفای انقلابی بزنن، اما ریشه هاشون از مبانی ابا عبدالله بهرمند نباشه، ننوش از آب حیات، تهش میشه یه مارکسیسم، یه گوشه یه کمونیست یه جا میزنه بیرون، ته تهش هم میشه یه چوگوارا، یه عکس روی تیشرت یه جوانی میشه. از توش چک به اسرائیل زدن در نمیاد، در نمیاد. باید بریم جهاد کنیم، باید مطالبه کنیم. کی؟ ما مردم. بخوام استاد دانشگاه باشیم، رانده تاکسی باشیم، روحانی باشیم، پاسدار باشیم، شغل آزاد داشته باشیم، هر کی هر جایی وظیفه مونه، یه کاری دارم بیرون اونجا سر کارم میرم، اینجا من خودمم. اینجا یک رابطه مستقیم هر کدام ما با امام امتمون داریم. هیچ کس نباید بین امت، بین امت امام و امام امت بتونه فاصله بندازه. هیچ کس نباید بتونه کار بکنه و نخواهد تونست. مواظب باشید فریبتون ندن. کم نیستن امروز افرادی که از پول بیت المال چاق شدن و به ریشه من شما میخندن و چون نمیتونن راحت اشرافی گری کنن تا موقع شما علوی فکر بکنید، دارن فکر من و شما رو هم تغییر میدن که خودشون بتونن راحت زندگی کنن. یعنی چی بچه تو بفرستی کشور خارجی اقامت بگیره؟ با هیچ توجیهی مقبول نیست. حد اقلی ترینش، دم دستی ترینش مسئله امنیتیست. تو بچه تو رفت اونجا هیچی هم نشد دیگه، نه هیچ فیلمی از این نیست، ببخشید هیچ جایی سرویس بهداشتی هم نرفت، هیچ رابطه هم نداشت دیگه. ها با بچه طرفی مگه؟ با CIA طرفی؟ با MI6 طرفی؟ با موساد طرفی؟ بعد تو میخوای در داخل کشور موضع بگیری علیه اون کشور؟ برادر من، خواهر من، در قدیم وقتی دوتا کشور میخواستن به هم حمله نکنن چیکار میکردن؟ یه روگان تشریفاتی میگرفتن، دختر و پسر میدادن به هم، میگو باید پسرت توی کشور ما زندگی کنه. یعنی هر لحظه اراده کنیم چی؟ به خاطر بچه‌ت هم شده نه. خب الان که این دو دسته خودش داره تقدیم میکنه بچه‌ش اون طرف، چرا کسی صداش در نمیاد؟ یعنی چیه کسی مسئول دو تابعیتی؟ یعنی پارادوکسیکال، یعنی عبارت ترکیبی پارادوکسیکال و متناقض نما، مثل بگی خورش دلزعفه پر خالی. مسئول دو تابعیتی، مسئول فرزند اقامت داشته باشه، فرزندش تابعیت داشته باشه، تو گروگان اون کشوری. تو گروگان اون کشوری آدم فاسد. که من پیغام فرستادم که گفتم آقا این آدم میبینید کیه؟ یک آقای اومده برای ما جواب داده که با فاسده که نگران نباش، حالا اگه رد صلاحیت نشد میگیم انصراف بده. یعنی چی انصراف بده؟ یعنی چی؟ هیهات اگه ما یک قدم عقب برگردیم، میتونیم داریم میریم آدرس داریم میگیم کوچه شهید حسین، یه چرخیم این طرف اون طرف بالا پایین عکس شهید ببینیم، عکس حاج قاسم ببینیم. چه قطعه قطعه شد این شهید عزیز ما. بعد در غربت اون شبی که ساعت 1:20 نصف شب همه تو خواب ناز بودن، او از کشوری دیگه تازه داشت میومد سمت عراق، او بسوزه در این آتش، پیکر متحرش قطعه قطعه بشه. ثم ماذا؟ که چی؟ که من شما حجت داشته باشیم، فریاد بتونیم بزنیم. مکتب سلیمانی یعنی همین. مطالبه ما مطالبه منصفانه است، عاقلانه است و در چهارچوب نظامه. این بخش اول عرایزم. بخش دوم یک تحلیل اقتصادی از اوضاع کشور دارم. شما روی جهادی هستید، خوبه مطلع باشید چطوره. یه ماجیکی چیزی ما بدید، ما این تیروانم بردارید، من خیلی لازمش ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک چرخه‌ای رو میخوام برای شما توضیح بدم خیلی ساده. این شماتیک و بسیار ساده مسئله اقتصاد کشور رو نشون شد. بالاخره انتخابات در پیشه، کلی حرف عجیب غریب قرار براتون بزنن، بفهمید چی باید مطالبه کنید. من خطاب مردم اینجا عرضه میکنم، فیلم دارن میگیرن، کل ایران میبینن. بسم الله الرحمن الرحیم. ما این مسئله داریم به اسم کسری بودجه. یعنی دخلمون از خرجمون کمتره، کسریه، دخلمون کمتر از خرج. 700 هزار میلیارد تومان بود. 700 همت هزار میلیارد
تومن. گفت آقا نگید، بگیم میلیارد میلیون تومن، گفت میشه محمد که. کسر بودجه دولت با چی جبرانش میکنه؟ با خلق پول. خلق پول چجوری صورت میگیره؟ خودش دو ساعت بحث. عمدتاً بانک ها قبلا پول چاپ میکردن، الان پول تایپ میکنن، اینتر خلق میشه، زحمت چاپ هم نره. خلق پول منجر به تورم میشه. تا اینجا پدیده اقتصادیه، از اینجا به بعد شکلش عوض میشه، ماهیتش عوض میشه، دعواها شروع میشه. تا اینجا کسی حرفی نداره. تورم موجب به کاهش سفره خانوار میشه. یعنی 10 میلیون تومان شما پارسال باهاش چیزای بیشتری میتونستی بخری تا امسال. سفره خانوار که کاهش پیدا کرد، این که کاهش پیدا بشه، یه رابطه غیر مستقیمی بین شکم و دهان هست. این که کاهش پیدا کنه، دهنه باز میشه. بله. کنشگری سیاسی اجتماعی شکل میگیره. داده بیداده شروع میشه. آه این چه وضعشه، فلان شد، بهمان شد، حقم دارم. ما منکر هیچ کدوم اینها نیستیم. کنشگری سیاسی اجتماعی که شروع شد، منجر به واکنش دولت ها میشه. وقتی میگم دولت ها، یعنی حاکمیت، چه قوه مقننش بشه. نماینده ها شروع میکنن یه فرصتی دارن اون پایین حرف بزنن، دم انتخابات باشه که دیگه واویلا، آه یکی به داد مردم برسه و فلان فلان شده، اون خودتی باید به داد مردم برسی. مخاطب حرف تو کیه؟ 10 تا از شما میتونن یه وزیر رو بیارن به سلابه بکشن، درسته؟ واکنش دولت ها از چه طریقی است؟ سیاست های انبساطی. الان میگم یعنی چی. یعنی دولت دخل و خرجش رو زیاد کنه، خرجش رو زیاد کنه. یعنی چی خرجش رو زیاد کنه؟ خوب گوش کن. یعنی بگه اه راست میگه، حقوقا رو زیاد کنید، پای حقوق کارگرها رو برید بالا، بازنشسته ها رو بیشتر کنید، یارانه ها رو بیشتر بکنید، درسته؟ و یعنی خرجه بگی چی؟ بیشتر. دخلی اضافه شده بود؟ خیر. این از طریق چیه؟ کسریه بود. این دور باطلی است که سالهاست گریبانگیر ایران است. تقریبا هر 4 سال یک بار جهش میکرد. یعنی 4 سال پگ میکردن، پونز میچسبوندن، میخ میزدن، دستوری قیمت ها رو حق ندارید ببرید بالا، نمیتونی نگهش داری، چون اقتصاد دستوری نیست. شما وقتی قند رو دستوری پایین نگه میداری، فقط قند ارزون نمیمونه، چایم خوردنش مقرون به صرفه میشه. چای که مقرون به صرفه شد، چای شیرین هم مقرون به صرفه، چای شیرین که شد پنیر هم مقرون به صرفه میشه. چرا؟ چون چای شیرین رو پنیر با هم میخورن. نون سنگک هم مقرون به صرفه. یه لحظه میبینی که رفت کل اقتصاد گرفت. در 3 چیز مردم ما چون هوش اقتصادش اینجا فعالتره، مبناییست برای شناخت. اینجا می‌نویسم: 1 ارز، 2 فلزات گرانبها، 3 زمین و مسکن. اینی که شما دلار رو پایین نگه داشته بودی رو 50 تومن، اما گوشتش گران میشد، درسته؟ چرا؟ چون ریال داشت بی‌ارزش میشد. ریال داشت نسبت خودشو با گوشت فاصله شو زیادتر میکرد. از قدیم الایام یک رابطه ایست برنه شما بگم، شما بگم 5000 سال. میگن حالا تو این منابع مصری هم رفتن تحقیق کردم چیزی بوده، حالا بگذاریم مهم نیست، که حقوق کارگر روزی 1 کیلو گوشت است، گوشت گوسفند. شما هر کار میخوای بکنی بکن، اون کارگر که میخوای ببری سر کار نگاه میکنه ببینه روزی 1 کیلو گوشت میتونه بخره یا نه. میری سر گذر میخوای سوارش کنی، آقا امروز با من کار کنم 700، آقا دلار گرون نشده که، فلان گرون نشده، میگه چی میگه گوشت نامد. حالا تو دستوری 60 جا رو نگه دار، هیچ فایده نداره. ببین فقط چیکار کردی؟ اون 6 میلیارد دلاری که مثال زدم برات به باد فنا دادی رفت، که باید خرج سرمایه گذاری کشورت میشد. ریل تو درست میکردی تو این کوریدور عقب نمونی، لوکوموتیو میخریدی که امروز انقدر سیستم حمل و نقلت فرسوده نباشه، سرمایه گذاری میکردی تو صنعت برقت. این بخش اقتصادی است، این بخش اجتماعی. این حلقه باید بشکنه. چطور باید بشکنه؟ از بیرون باید یه پولی بیاد، درسته؟ که تو لازم نباشه دوباره با کسری بودجه همین چرخه رو بری. ببینید پول کم داشت دولت، خلق پول کرد، خلق پول تورم به وجود آورد، تورم قدرت خرید خانوار آورد پایین، ناراحت شدن، شروع کردن فوش دادن، فوشای بعدی هم بعضی میدادن، مجبور واکنش شدیم. واکنش از چه طریقیه؟ گفتیم پول بیشتر خرج کنید، پول بیشتر بهشون بدید. این چی میشه؟ از چه طریقی؟ کسری بودجه. این پول بیرون باید وارد بشه. چه جوری وارد شه؟ ماجیک عوض کن. 1 برجام. برای همین همه دولت رو دنبالش، تعارف هم نداره، پول بیرون باید برگرد. 2 بریم وام جهانی بگیریم، ها مثلا از IMF بریم وام بگیریم، کوفتم بد نمیده، پول خودتو نمیتونی برگردونی، وام اونا میخوای بگیری. تازه وامی که اونا میدن اینجوری نیستش که، میگن وام بهت میدیم به این شرط که این کارو کنی، بیچارت میکنن. 3 اینجا رو دقت کن چی میشه. 3 از این بعد دیگه آلارما شروع میشه. نگاه کن همین برجام بوق صدا در من. 3 افزایش مالیات. آقا مالیات بیشتر این وریا داد میزنم، آقا حتما مالیات هم میخوای بگیری. سیستم مالیات ستانیت هم چیه؟ که از بخش شفاف بازار داری مالیات میگیری، غیر شفاف که نمیتونی بگیری، اون که فرار مالیاتی داره. یه چیز داریم به اسم فرار مالیاتی، یه چیز داریم به اسم اجتناب مالیاتی، اون از اینم بدتره. اجتناب مالیاتی صحبت فرقی نیست که طرف قانونی باشه بزنه زیرش، صحبت بر سر اینه که غیر قانونی باشه بیاره انجام بده، صحبت اینه که قانونی میتونه مالیات نده. مثلا چی؟ مناطق آزاد، 20,000 تا شرکت، مثلا مواردی داشتیم مثلا 2,000 تا شرکت به یه آدرس ثبت شدن تو کیش، یه دفتره یه آدرس 2,000 نفر ثبتش کرد برای اینکه مالیات ندن. چه شدید؟ اینا خیلی تو مجبوری از هم بخش شفاف بگیر. بخش شفاف اون بخشی که خود بدبختش اومده میگه آقا من خواهم مالیات بدم، هی از اون بیشتر بگیری، چی میشه؟ ورشکست میشه. عملا تولیدتو زدی زمین، داد این وریا رو هم در آوردی. این وریا نئولیبرالان میگن آقا ما این چیزا درست نیست، خلق پول یعنی چی؟ تورم چی؟ بیا اقتصاد درست کن، قیمتا رو آزاد کن، فلان کن. این ورام تثبیت گرایانن، نه دست به چی نزن گرو بشه دادشون در نمیگه، آقا من میگم ترک میخوره دیگه، این چی نمیشه که مثلا کشور تولید کننده نفت وارد کننده بنزین باشه. ما امسال باید 3 میلیارد دلار بنزین وارد کنیم. 3 میلیارد دلار، دلارم 50 حساب میکنم، میخوام جهنم و ضرر کسی دیگه صداش در نیاد. 3 میلیارد دلار یعنی 150,000 میلیارد تومان، معادل کل خرید تضمینی گندم، معادل کل نون مردم. وارد کنی که چی؟ سهم اون پیرمرده که توی اندیکا داره زندگی میکنه و اصلا دوچرخه هم نداره چه برسه به موتور و ماشین، از این چیه؟
هیچ.
اونی که 4 تا ماشین داره چی؟ اون که ماشین آفرود داره چی؟ که شما تو دماوند زیاد میاد میبینید اینجا میان رد میشن میرن. اون که رفته ماشین خرید 120 میسوزونه. 24 برابر از این بیشتر بهره میبره تا اون پایینی. منطقه هستید که کلی اینجاها ویلا هست، هوا سرده، هفته به هفته میرن برمیگردن میان خاموش میکنن گاز اونجا رو، مطلقا روشن میذارن. چرا؟ سخته بیام وایستم استخون بندی خونه دوباره گرم شه. کی بیشتر بهره میبره؟ اونی که بیشتر بسوزونه، یعنی اسراف. ادای پول دارم در نیاریم دوستان. ما دیگه تقریبا میتونم بهتون بگم به ناترازی گازی به جت خوردیم، ناترازی بنزین خوردیم و سال بعد ناترازی گازوئیل. برای کشور صدای رهبر مملکت در اومد دیگه. ما که 2 سال داریم داد میزنیم کسی گوش نمی کرد، بعضا برخی که حتی مخالفت هم میکردن. عجیبن اینا بر من. دیگه صدایشون در اومد ببینم باز چه مالهی میخوان بکشن. بعد بفهمیم قصه چی. پینم نمیشه ها؟ چهار کنیم ها؟ 4، افزایش حامل‌های انرژی. بوق استاپ. بخوا آبان 98 درست کنیم، دست به بنزین نمیزنیم. و چیکار کنم پس ها؟ وقتی به مردم درست یه بار این تلویزیون یه نفر نمیار اینا رو منو نیار، یکی بره به زبون ساده همینا رو به شما بگه، مردم بفهمن مشکل کشور کجاست. سخت بودین چیزی من گفتم بهتون؟ من این چیز گفتم که هر کسی دبیرستان به بالا بفهمه چی. حالا این ساده ترگی چی میخواستم بگم؟ چیکار باید بکنیم؟ این وریا میگن دست نزنید، این وریا میگن دست نزنید، کشور سقوط کرده، اقتصاد نابود شده. حالا نتیجه چیه؟ این 3 میلیارد دلار بنزینی که میخوای وارد کنی ماچ میدی به طرف مقابل، دست برش تکون میدی، چیکار میکنی؟ پول میدیم. چجوری؟ خلق نقدینگی با این که باز همون تورمه رو بیشتر میکنه. نه اخیران یکیشون گفته نه، نفت میدیم بنزین میگیریم. میگه خب پروفسور این نفتر میخواسته بفروشی پول بیارید ما مملکت کنی. چه فرقی میکنه؟ متوجه شدید؟ کدام اینها درست میگوین؟ اینجا نکته حرف. احتمالا یه سری پدر سوخته حرفا این جلسه منو کات کنن. کارشون اینا. مهم نیست. کدام اینا راست میگن؟ هر جفت. راه چیست؟ اون چی که ما از مجلس پیشروم خواهیم خواست. من که کاندیدای مجلس نیستم، اما یقینا به مردم آدم معرفی خواهم کرد. یعنی تو تهران نخیر، تو همه شهر. چه جوری؟ میگم اگر در شیراز بودم به این آدم رای میدادم. دوست دارم آقا قانونی فلان لیست دادن قانون باش، قانونیش هم درست کردم عزیزم، ناراحت نباشید، آرامش خودت رو حفظ کن. ما اسالکم علیه من اجل، خودم هم کاری نیست، با میستم بغل میام بفهمید. اینا حرفشون حسابتا اینو بیشتر فهمیدن. درست شد؟ این از من برمیاد، خدا اینقدر اید آبرو داده میذاریم برم کن. نمیشه که برادر من از بالا یه نفر اینجوری پمپاژ کثافت بکنه منو شما پایین جهاد تبیین کنیم. اون بالا یارو یه تصمیم بگیره آبان 98 درست بکنه، بعد شما بری تو خیابون، بعد به شما زنگ بزنم میگم بسیجیاتو بردو ببر تو خیابون، بعد بسیج جلوی مردم قرار بگیره، بسیجی که کنار مردم بوده، بسیجی که خون داده برای مردم، از همون قدیمی ها، از فلج قطره فلج اطفال بسیج باشو بیا، برف اومده بسیج باشو بیا، زلزله اومده بسیج باشو بیا. یه موقع هست میگه جنس کار مثل جنس اتفاقی که مثلا قشت مرفع ناراحت شدن ریختن تو خیابون، اونو کاری ندارم. نه، حرفم اون موقع هست که مثل 98 اسلام شهر و قلعه حسن خان و اونجاها ریخته بودن بیرون. ما نگران کشورمونیم، نگران انقلابمونیم. این راست میگه، دست میزنی میخوای اینا رو بدبختر کنی؟ این وری هم داره راست میگه، میگه آقا دیگه پولی نداری، میگه اصلا بنزینی نداری. 450 میلیون متر مکعب کسری گاز داره، دومی دارنده گاز جهان. میگه چرا؟ چون هیچ کشوری به اندازه ما لوله گاز نکشیدیم. برمار ما دو برابر قطر کره زمین لوله گاز کشیدیم، روسیهش این کارو نکرده. همه جای دنیا چیکار میکردن؟ یه خطوط انتقال برق داشتن، با آب برق تولید میکردن میفرستدن میرفت، با هسته‌ای برق تولید میکردن میفرستدن بره، نیروگاه‌های گازی میزدن برق میفرستدن بره. یه خط شبکه تقسیم وجود داره دیگه. الان کل کشور در روستاها و تو کوها و چند میلیارد دلار خرج اینا شد. وقتی گاز تموم بشه چی میشه؟ چیکار کنید اینا رو؟ این همه سد ساختیم خوش شدن به چه درد میخورون سیمانا؟ پس بدونید دشمن میاد دستگاه محاسباتی من شما تقیید کار میکنه، نماینده من شما بره در خدمت رو باشه، میاد چیکار میکنه؟ میگه بیا وسط ایران پتروشیمی بساز، فولاد بساز، تر بد میده. وقتی ساختی به بدبختی و خشکی و بیابی خوردی، تنش اجتماعی درست شد، کشاورزا اومدن دراز کشیدن کف خیامون، جاده بستن، مردم آب بهشون نرسید، یشکل نره خلیج فارس 400 هزار میلیارد تومن پول میگذارم آبو میکشم اونجا. میگه خب داداش از اول کنار آب میزدی. کی این کارا رو کرد؟ نماینده های بیخاصیت. هر کی اومد وعده داد آه اینجا اصفالت میکنم، روستا داریم 5 خانوار، برق بردیم، گاز بردیم، اصفالت هم بردیم. چرا؟ چرا؟ مگه پول خودشون بوده؟ پول بیت المال بوده؟ اون 5 نفر رو جمع میکردیم یه بردیم برش اینجا درست میکردیم، واسه 5 تا خونه بزنه دیگه. نه، آی دکتر حاج آقا فلان دستور دادن. این یعنی همون ترمز دستی ها. گو مارادونا رو ول کن، قزنفر رو بچسب، داره سمت خودمون داره یه گل بزنه. وقتی من و شما مطالبه کردیم بیا آسفالت کن، اونم میاد نماینده میشه، خب باید آسفالت کنم دیگه، من دفعه بعد رد نمیارم. خب باید چیکار کنم؟ فرماندار رو من باید بذارم، شهردار رو من باید تعیین کنم. دخالت در انتصابات شروع میشه. رهبر انقلاب، نماینده ها در انتصابات دخالت؟ خود نکنم که رأی نمیارم. سیستم رو میبینید؟ این سیستم و این سیکل معیوب داره کار میکنه. آقا راهکار چیه؟ پس چی شد؟ بنزین فول کار میکنیم 104 میلیون لیتر در روز میزنیم. فول میگن چی؟ یعنی پالایشگاهمون رو گفتیم محصول گرونتر تولید نکن، بنزین تولید کن. الان 12 میلیارد دلار باید بذاریم یه دونه پالایشگاه بزنیم بر بنزین. 5 سال دیگه تموم میشه، گوش کن، به این 5 میلیون لیتر اضافه میکنه. 104 بشه 109. نه جهنم و ضرر بذار معامله جوش بخوره 110. بعد چی؟ میلیون ها لیتر در روز بنزین قاچاق، گازوئیل قاچاق. همین الان به چابهار بنزین آزاد 20 هزار تومانه. چرا؟ چون نیست. راننده کامیونی که سهمیه گازوئیلشو میگیره اصلا باری نمیبره.
باری نمیبره. یه دیگه تخته میندازه عقب ماشینش میبره تا کرمان، بنزین گازلشو تحویل میده، بای بای خدافظ، سودشو در میاره. معادنی که سهمیه بنزین دارن بابت کامیوناشون، معدن تعطیله. بعد اومدن برای من عدد اینا رو تقسیم بر پمپ بنزینا میکنن. بابا جمع کن خودتونو، به ما هیچی نمیگیم. متوجه شدید؟ وقتی تو آرد و کیلو گندم میخری کیلو 15,000 تومان، میاری آردشو میدی کیلو 1,000 تومان، یارو آردو میگیره میبره باهاش بیسکویت درست میکنه، مفت تومن در اومده دیگه، جز اینه میشه صادر کننده یه نمونه بیسکویت. چرا؟ چون هیچی تو دنیا نمیتونه با این قیمت رقابت بکنه. او صادر کننده نمونه شد، کلی سود گرفت. از کجا؟ از جیب مردم. من تو صف نونوایی بایستدم، طرف جلوم بود، 17 تا نون خرید. گفتم عروسیه، عزای چیزی، تبریک بگیم، تسلیت بگیم، چی قصه؟ گفتم بر مرغام گرفتم. یعنی تو میخوای بگی نونو گرون کن؟ در این حرفا دمیه، یعنی تو میخوای بگی؟ نه صبر کن، من چیز دیگه میگم. آنچه که من مطالبه خواهم کرد اینه، میگه پس چیه؟ آیا شیادانه، آی مردم به شما چیزی نگیم، بنزین وارد بکنن با چی؟ با خلق نقدینگی که عملا بشه همین تورم. چه فرقی میکنه به تو 10 میلیون بدن باش بتونی 5 تا چیز 2 میلیونی بخری، یا نه به تو 20 میلیون بدن باش بتونی 5 تا چی؟ چیز 4 میلیونی بخری؟ فرق نه که توان خرید تو. اما اینجا داره میسوزه. ببین تقریبا الان ما کل کشورهای دور و برمون رو داریم بهشون حال میدیم، میان ایران خرج روسیه و عراق، سوریه و عراق و نمیدونم اینا که چرت و پرته. آمریکا 9 تریلیون دلار اومده تو عراق خرج کرده، هیچ غلطی نتونسته بکنه، داره میره. 9 تریلیون دلار، 9000 میلیارد دلار. نه اما یه جور دیگه نگاه میکنیم. مثلا الان آمار توریست دادن، به خدا دیوونه خونه است، به جان خودم. آمار توریست دادن 40 میلیون توریست وارد ایران میشه. یا ابوالفضل 40 میلیون میشه؟ کجا اینو ما نمیبینیمشون؟ بعد میبینی چی بوده؟ دیدم تمام بازارچه های مرزیمون هست، سو عراقی میاد خریدش انجام میده، دوباره میاد کشورش، یه مدونه حسابش کنه، فردا دوباره میاد میره، میاد ماشین رو پر میکنه میره، خریدش از ایران میکنه. کی باید جلوی اینا رو بگیره؟ بفرمایید. مجلس قانون میخواهد، قانون میخواهد. اون چی میگه؟ آسفالت میکنم براتون، شما هم دستا جی خورا برای کلا. اینقدر آسفالت کردی که از اولین طرحایی که مجلس انقلابی خودمون تصویب کرد چی بود؟ غیر رایگان. میبینی چرا؟ غیر تهاتوری. باید ماجراشو بدونید که دست یکی از نماینده های محترم هم بیشتر کاراشو انجام میده که بخواه آسفالت کنی، بالاخره باید منبعی داشته باشی. آسفالت با ماچو بوسه که نمیشه، یه غیری باید باشه، غیره اونجاست. اگر ندیم وزیر نفردا سرتا 10 تا نماینده از 290 تا، یعنی 1/29 امام گفت مجلس در رأس امور است، همینه دیگه. پس چی کار باید کرد؟ باید کل دارایی های من را بدهیم به خود مردم، بگیم خودتون مصرف کنید، او دار نداره اونی. بهت بگیم آقای فلانی شما خانوادتون چند نفره؟ 4 نفر. باشه، شما 4 نفر به ازای خانوادتون N متر مکعب گاز رایگان دارید، رایگان، تأکید رایگان، میخوای گرون کن؟ نه رایگان. N متر مکعب آب رایگان، N کیلووات برق بگید رایگان، N لیتر بنزین رایگان. آقا مس و آهن و اینا چینارم رایگان کنیم؟ نه پروفسور عزیز، هنو بلایی که سر اینا آوردی سر اونا نیاوردی که مجبور به تقسیمش بشیم. بعد چیکار کنی؟ بگی داداش نگاه کن کلن مثلا عدد مثالا من 100 تا از اینا دارم، 100 واحد x از اینا دارم، این 100 تا رو میخوام به 26 میلیون خانوار تقسیم کنم. خب به هر کدومتون اینقدر رایگان میرسه؟ بیشتر مصرف کردم چی؟ برو از اون که کمتر مصرف کرده بخر. بنزین رو به کی میدی؟ بنزین رو به ماشین نمیدم، به آدم میدم. خواه ماشین داشته باشه خواه نداشته باشه، سودو در این قرار نمیدم یارو چهار تا ماشین داشته باشه. میگم چهار تا ماشین داری؟ قد یه ماشین بنزین تو خانوادته؟ باشه، قد سه تا ماشینشو برو از خانوادهایی که ماشین ندارن بنزین بخر. قیمت بنزین خود مردم تعیین میکنن، ناراحت نباش. همجوری بین خودشون قیمت زمینو تعیین میکنن، قیمت خونه رو تعیین میکنن، قیمت خیلی چیزا رو دیگه تعیین میکنن مردم. سالهاست خودشون میرن مهریه تعیین میکنن، میدونن بلدن، نمیخواد شما یادشون بدی. اینقدر تو کار مردم فضولی نکنید. چاره جز این کسی داره بفرماد. پول داری از بیرون بیاری؟ نه. نه. مسئله بعدی چیکار باید کرد؟ دو، از این قسمت به سفره خانوار کمک میکنم. حالا اینم یعنی چی؟ ببین اینجا میدونی یعنی چی؟ یعنی یک کسی که خونش 80 متره تو زمستون خودش بلند میشه میره درش کوله رو میبنده، احتمالا یکی از اتاقاشو آف میکنه، میبنده که پنجره ها رو نایلون میزنه، مخصوصا تو شهر شما که هوا سردتره، نگه میداره که بفروشه به اون پولدارهی که من نمیام به اونم بگم عزیزم ویلا تو خاموش کن، نمیتونم برم تک تک خونه ها رو نگاه کنم. اگه به تعداد آدما آدم بذارم بالا سرشون، به تعداد همون آدما یه پولی از جیبشون در میاد یا رو میخرن. اقتصادو باید درست کنی، ریشه رو باید درست کنی. به چیزی متوجه نمیشن اینا، میان چی میگن؟ مثلا حالا اینم بنویسم اینجا جوابتونو بدم، مثلا فولاد. یادم نره بنزین 4 تا بچه داره، مثلا نفری 30 لیتر بنزینه 120 لیتر بنزین داره میفروشه، حالا بهش بگو بنزین 3 تومن شده 30 تومن، چی میگه؟ آخ جون آقا تاکسی ها فلان سی ان جی کن. ببینید اسنپ منت میکشید، منت میکشید اسنپ، میگفت بیاد ماشیناتون رو چیکار کنید، وام میدیم برید گاسوس کنید. نمیرفتن. چرا؟ میگفت صندوق هم کوچیک میشه. میگیم بخش خصوصی رو بردارید بیاید صنعت ریل رو گسترش بدن، فرصتمون داره تموم میشه، بالا و پایینمون کوریدورا رو ساختن. میگه نمیصرفه. میگه چرا؟ میگه صنعت جاده ای شما انقدر هزینش پایینه به خاطر بنزین و گازوئیل مفتتون، هیچ کس نمیتونه با شما رقابت کنه. راست میگه. بنزین لیتر چند تومنه؟ بگی دیگه. بنزین هواپیما چند تومنه؟ 600 تا تک تومنه. چند درصد مردم سوار هواپیما میشن؟ فقط 2%. نصفشون مامورای دولتی هن. از این ور میرن به اون ور، از این ور میرن. یه ماموریت من برم شیراز برگردم، یه ماموریت برم. اما وقتی اون قیمت اون واقعی بشه، لازم نکرد شما مثل کرونا را دور کارتو انجام بده، خدا پدرتم بیامرزه. بخش عمده ای از جایی که داره اسراف رو انجام میده خود بخشای بوروکراسی ماست. ماشین دارن الا ماشاءالله افتاده، بنزین مفت میرسه. اون وقت میشه همه ماشینا میفروشن میره. میرن با یه شرکت قرارداد میبندن. پول نداریم. همین چی شد؟ بهره وری یعنی این. پس چیکار میکنی؟ هر آنچه بود میدی به این قشره. یعنی در واقع تو با این کارت چیکار کردی؟ پول داره که بیشتر مصرف میکرد، اونی که ویلاش اینجا روشن گذاشته بود، حالا باید آزاد پولشو بده. از کی میخره؟ از اون کسی که نداشته. عملا شما به او کمک کردی بی آنکه منابعت هم هدر بدهی. یه کار دیگه هم باید بکنیم، مثلا سفره خانوار راه دیگه هم دارید؟ بله صبر کنید. ما 10 سال داریم روی اینا فکر میکنیم. برید سال 98 نگاه کنید، بنده در مورد بنزین اون موقع که همه چپیده بودن تو سوراخ قایم شده بودن میترسن راجع بنزین حرف بزنن، فهم کردم مملکت ساقط شده، بنده شهر به شهر میچرخیدم گفتم اشتباه بود گران کردن، راهش این است. اشتباه بود گران کردن که عمه منم میتونه بگه. این بر ناراحت میشن، بله میدونم، میریزن تو خیابون، بله میدونم، اما روز دیگه از این سمت اثر میذاره، میریزن تو خیابون، انقدر فقیرشون میکنه که بازار میریزن تو خیابون. به سفره خانوار چجوری میتونی کمک کنی؟ کار راحت. یک، ببین دیگه میخوام لقمه رو بجوام بزنم تو دهن اینا، قورت باید فقط داد، حاضرم جاشون قورت بدم، فقط می تو شکم من. یک، دولت ما چی داره که میتونه به سفره خانوار کمک کنه؟ گوش کن چی داره. یک، منابع نفتی، منابع و میادین نفتی مشترک. ما همین الان کویت دعوا داریم، درسته؟ با عربستان دعوا داریم سر میدان آرش، مشترکه، مثل پارس جنوبی. البته من اینجا منظورم اصلا پارس جنوبی نیست، میدان مشترک انرژی. یعنی تو برنداری عراقیه، تو برنداری کویتیه، همه اینا رو یه شرکت نفت جدید کنی به اسم شرکت نفت پلاس مثلا، یه نفت دو، 60% سهامشو بدید به مردم به کد ملی، از فقیر تا غنی حق هر ایرانیه. پولدار حالا بدبخت چه گناهی کرده پولدار به نباید چیزی بگیره؟ اندازه. امیرالمومنین یارانه رو به همه میداد، اینجوری نبود که به فقیر بده به پولدار نده. میدونی چرا؟ نمیخواست یارانه گرفتن معادل بدبخت بودن باشد، اثر اجتماعی داشته باشه. بیچاره یارانه میگیری؟ بالاخره اون کسی که قانون مینویسه باید فهم و شعور خیلی چیزا رو داشته باشه. خوب گرفتید؟ 60% بدن، 40% دیگر چیکار کنم؟ حتما یه بخشی از اینو به سهامش به یک کشور خارجی بده که بیاد خودش تحریما رو دور بزنه، خودش زهر. 80 میلیون دلار جوکه، 80 میلیون دلار هندیا، 85 میلیون گفتن تو چابهار ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم، به امریکایی گفتن کل ایران تحریم به جز چابهار، چون ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم. آمریکایی هم پذیرفت. عربستان رفت چین رو آورد 5% سهام آرامکو رو داد بهش. 5% کافی بود که دیگه از این به بعد اگر کسی بخواد آرامکو رو بزنه به 5% چین زده، 95% عربستان رو فکر. چین هم ناراحت میشه، کشور دوست و برادر ایران، میشه به یمنی ها بگن این کار رو نکنن؟ ببین چی دارم میگم، یه چیز دارم میگم، به خدا قسم هیچ کسی دیگه نتونه گیر بده. اگه یه نفر بعد این گیر بده، انصافا اون رو باید ببینیمش کیه. اولا چی؟ میادین مشترکه، برنداری برداشته، شخم زده برده، درست؟ یعنی سنگ مفت گنجش مفت. دو، زودتر را میفته. این اون موقع چی میشه؟ تو این شرکت دیگه، مثلا فرض کن 40%، 20%، مثلا 10% دست هندی ها، 10% دست برزیل، 10% دست چینی ها، اما اکثر دست مردم ایران و سوددهی واقعی داره. حالا ببینم یه سوال برای اون کسایی که دوباره مسئله اجتماعی هن، اما ببینم مردم اجازه میدن تو این کشور یه ترقه به ترکه؟ نه، یا سهاممون میاد پایین. فهمیدید؟ من به نماینده های رأی میدم که اینا رو مطالبه کنم. نماینده منه، کسی که اینا نخواد من بهش رأی نمیدم. مشارکت یعنی این، یعنی امید به تغییر. رقابت یعنی این، یعنی بیان رقابت کنن سر این حرفا، نه سر آسفالته. برادر من، من تو تش میخوای یه کوره دهاتی رو بیای آسفالت بکنی، یه راهی برای ما بکشی، خب تش آسفالت کنی، بعد انقدر فاتح اقتصاد رو بخونی که پراید بشه 300 میلیون با خرم نمیتونی اینجا ده آسفالت رو بره. یکا گره پراید تبدیل شده به یه رویا، پراید و پرادو نیست. یک. دو، دولت ما دیگه چیا داره؟ بهتون میگم کلی شرکت داره معدنی نمیدونم چه اینها که حقوق دولتی نمیدن، یه افتادن دست این خصولتی ها دارن میچاپنشون، اینا رو بده به مردم، سهامشون بده مردم، برگردون به نام مردم کن با همین شیوه ها. حتما یه بخشش خصوصی بذار چون اون باید ران کنه کارو پیش ببره. یه چیزی کلا اگه بخش خصوصیش فعال نباشه تو سرش میخوره، میل به رشد پیدا نمیشه، انگیزه میمیره. اصلا اونو ننوشتم، اون شرکت ها رو ننوشتم، اما هست بنویس شرکت های سودده. سه، چیزی که زیاد داره ایران، زمین. بر مبنای هر کد ملی یک قطعه زمین متناسب با اون جایی که هست، یعنی اگه تو تهران بود 5 متر، تو یزد بود 500 متر، تو روستا بود 2000 متر، بهش میدی؟ بذار هر کد ملی. حالا نگاه کنی سود در چی قرار گرفت؟ سود در این قرار گرفت که ازدیاد نسل بنماید. الان وام کودک چقدره؟ 30 تومن ها؟ درسته؟ چرا تو تازه گرفتی که؟ چقدر گرفتی؟ 30 تومن گرفتی. خدا حفظش کنه بچه. 30 تومن. پوشک هزینه چقدر ماهی؟ ها؟ ماهی. پوشک شماره چند؟ تو بگو چقدر الان ماهی پول پوشک میدی؟ ماهی 160. خوب بچه‌ت انصافا با نور کار میکنه. چی؟ هفته ای سر ماهی 360. آقا خانم ها اینجا بهتر سر در میارن ها؟ ماهی 600-700 تومن پول پوشک پرن. بچه دیگه حساسیت داشته باشه بیچاره. من تازه الحمدلله این مرحله پوشک رو بچه هم رد کرده، الان مرحله فرش شستنی. درست شد؟ ماهی 600,000 تومن سک کنم 30 میلیون تومن دادی تا دو سال و نیم هم که ماشالله مشغول حرکت زدن. 24 به علاوه 6 ماه 30 ماه همون کمر میگیرم جهنم و ضرر. 3-6 تا 18 میلیونش فقط بچه. بله. بعد پول بلاعوض دادی؟ نه برگردون وامه. میگه چیز که رفت تو آشغالی باش پیاس بده. با این کارا کسی زاد و ولد نمی کنه. با این کارا چه زمین بهش. حالا یه سوال، بازم به نفع فقراست. این چرا؟ من که پول داره به خاطر یه تیکه زمین سراغ بچه زایدن نمیره. همین الان نگاه کن بالا شهرش بکشیشون همشون سوا گربه دارن. پولم دارن. با یه متر خونه هاشون میشه، با 2-3 متر خونه هاشون میشه جنوب شهر خونه خرید. خدا شد. نیاورن یه خونه دارن معامله شده متر 500 میلیون. 3 مترش 500 دارن جنوب شهر خونه گیر میاد. همین چی شد؟ برای چی نمیزان اونا؟ برای چی؟ اصلا مسئلهشون فرهنگیه. پس با این کارم تو کاری با اون پولدارا بازم نداری. اینه میگم. حالا صاحب 2000 متر زمینه. میخواد میفروشه. به کی میفروشه؟ به اونی که پول داره میخره. بخره. ما تو معاملات خصوصی مردم دخالت نمیکنیم. پول گیرش اومد. این چرخه اینجوری باید شکوند. ببینه مردم، من لقمه رو جویدم گذاشتم تو دهنشون خدا شده. فقط مونده اسم شرکت ها رو هم بذارم. شرکت ایران گستر نمیدونم چی بذارم. طرحه مثلا فلان. ظاهرا کم آدم داریم تو کشورمون هم اقتصاد بفهمن، هم مسائل فرهنگی رو بفهمن، مسائل اجتماعی رو بفهمن، سیاست خارجی بفهمن، سیاست داخلی بفهمن. نداریم. خیلی کم داریم. اونی که میفهمه رهبر انقلابه. که دیروز وقتی گزارش بهش میده وزیر نفت میگه خب اینو کی تو صدا میگه؟ ستاد اجرایی. میگه بخش خصوصی رو بیاریم. یا ستاد اجرایی. میگه آقا جون دارم میگم بخش خصوصی. ستاد اجرایی کجاش خصوصیه؟ یه جوکه بخش خصوصی کشور ما. اصلا بخش خصوصی وجود نداره. 95% اقتصاد دست خود دولت. شرکت های دولتی
من اینا منتشر خواهم کرد اسنادش رو حتما، که وزیر ما وقتی بهش میگی تو میدونی شرکت مال تو، میگه خدا شاهده نه، خبر نداره. ببینید من پاک کنم یادتون بمونی چرخه نحس، این چرخه هرچی تندتر به چرخه فاصله اون 4 سالا کمتر میشه، 4 سال میشه 2 سال، مثل الان تو دولت روحانی اومد رو 2 سال، روی 1.5 سال اومد، تندتر میچرخه میشه هر روز، میشه کجا؟ ونزوئلا. تو آلمان هم این اتفاق افتاد بعد جنگ جهانی اول، طرف میرفت ساندویچ بخره، همون لحظه میرفت توی ساندویچ میشست میگفت اول حساب میکنم، چون تا آخر ساندویچ خوردنش بازم سقوط کرد. جوک نیست براتون میگم، اگر کسی کل وجه نقد آلمانو قبل از این بحران در دست میداش، کل وجه بعد از جنگ فقط میتونست باشه 1 کیلو سیب زمینی بخره. چه فاجعه‌ای رخ داد. گفتم چی میخوام بگم؟ یادم رفت. شرکت رو داره این وزارت بوق، این وزارت بوق چند تا شرکت اینا رو شما میشنوسی، ای مال وزارت اقتصاد، ای مال وزارت رفاهه، مال وزارت دفاعه، کار نمیشه، این چند تا شرکت، این چند تا شرکت، این برخوش شرکت، بعد اینا رو جمع کنه همینجوری زیاد 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 یه درخت. دقت کنید وزیر که میاد میشینه تا اینجاها رو میتونه عوض کنه، همین وقت نمیکنه، اون اینو عوض میکنه، این بعد 150 تا 20 تا از اینا داره بعد عوض کنه، این 28 سال اینجاست مسئولش. هاشمی اومده رفته، خاتمی اومده رفته، احمد نژاد اومده رفته، روحانی اومده رفته، ابراهیم رئیسی اومده هست، فلان الان اونم میره، اون سر جاش نشست. دعوا سر اینجا هست، اون حقوقای 100 میلیون 200 میلیون میشنوید اینجا هست، این بدبخت ها نمیتونن بگیرن اینه تو ششن. بودجه شرکت های دولتی در مجلس بررسی بفرمایید نمیشود، 2/3 کل بودجه است. برید دنبال آسفالت، برید خوش آمد تشریف، حتما حتما. من دیگه به اینجام رسیده خدا شد، واقعا میگم نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم کشوری که خون شهید دادیم اینجوری هنوز شهید دارن میرن. صبح پدر شهید مدافع حرم تو پردیس جلو من گرفته، شاید برای اینو آسونه، من نمیتونم، من تپش قلب میگیرم، اینو کنار قرار میگیرم، تش مرگ دیگه، بیشتر از این بچه های اونو گلوله خوردن، به ما دست گل دادن، ما نشستیم جا بهمن خونین جاویدان، خونینش مال اونا بود. چیکار باید بکنیم؟ باید مطالباتمون رو درست کنیم. حرفای اقتصادی زیاده، بخش تولید، این نقدینگی چجوری تولید میشه، بانک ها چه نقشی دارن، بانک ها بانک ها بانک ها اوف ام الفتنه، رأس مار اینه، کاری ندارن اینا رو باید خرکشون بید. خب باید چیکار کنیم؟ ما این به ذهنمون رسید، گفتیم ما مردم، دقت بفهمیم، ما مردم کاندیدام نمیشیم که فردا نگم برای خودتون سنگ خودتون به سینه داری میزنی، تو خودت مثلا تو مجلسی داری حرفا رو میزنی که دوباره خودت رو ببین، نه بابا بیرون بایستیم مال شما. گفتیم بیم ما مردم یه جریان درست بکنیم، مطالبه کن، بگیم معیارای ما اینه، هر کی اینه مخلص شماست، خودش قرار بره اموال و داراییاشو شفاف کنه، تمام توصیه نامه هاشو شفاف بکنه، حضور و غیابشو شفاف بکنه، حقوق دریافتی و هدایای دریافتیشو شفاف بکنه، هدیه بخواد بگیره بگیره نوش جونش، ما مشکلی نداریم، فقط باید به ما بگه، بگه این پول این سکه که گرفتی شاباش بود، تو عروسی غیر داده بودی یا بحث دیگه ای بوده، همه جا دنیا اینه به خدا، پارلمان اروپا طرف رفته فلش مموری بهش هدیه دادن عکسش گرفته گشته، اگر تا یه اندازه و زمان خاصی اونا نظاره بیچارش میکنه، رشوه محسوب میشه، میگه خب بگیرن چی؟ نه دیگه، رقیب انتخاباتیش میاد یواشکی بهش هدیه میده، وای میسه ببینین تو سایت میذاره یا نه، نظاره با
بای بای. بعد اینا مردم، برخی از آقایون تو مجلس میگن بده، ناراحتن از دست ما، شکایت میکنیم ازت، ناراحتن. در این 200 نفری هم که رأیشون شفاف کردن، فلانی به زور تو در پاچه مجلس کرد، لفظ به جسارتم ببخش همین بوده. بر خودم گفتم ما مردم اینو مطالب، ممکنه ایکس شورای انقلابیون نیروهای زمینی هوایی اسم گروهشون هست، ناجای آجای واجای نمیدونم اسم ها دیدی دیگه، مثلا شمنا شانا جمنا جانا همجزیر اسم میدونم، مخلصشون هست، ارادتمند در بس، یه گروهی هن 4 تاشون اینو قبول دارن، مخلص اون 4 نفری بده، 2 تا تو قبول، من اونو قبولم، شرم یه نماینده باشم همون یه نفر ما قبولم. یه کاری کنید اینا مجبور بشن سر چیزای حساب کتاب دار با هم رقابت کنن، نه چوهک هموم آسفالت، درست شد؟ من رایفی پور یه نفر، من میخوام این دفعه رأیمو بگم، قبلا نمیگفتیم دیگه، اشکال داره یه نفر رأیشو بگه؟ مردم عکس میرن تعریفاشو میذارن، من خواهم بگم، مجوزش هم رفتم گرفتم، چند لیستم میتونم بدم، من تو با اون کاری ندارم، نمیخوام وارد این فضاها به این شکل بشم، چون خودم که نمیتونم برم تو اینا، برن تو مجلس پدرشون یه دونه کج را برن ما باید جواب بدیم، ما قرار خودمون در معرض فشارم، اومدیم این سایت رو انداختیم تو ثبت نام حامیان و هواداران، اسمش هم گذاشتیم بعد یه چیز مجوز میگرفتی چیزی بشیم صبح ایران، یعنی طلوع، اینم لوگوشو یه ایران گذاشتیم و از خراسانش خورشید دمید و یاران خراسانی و ظهور و بعد ثبت نام حامیان و هواداران، هر کی میخواد کمک کنه اینجا پاشو بیاد، آقا من این میتونم کمک کنم، من شبکه اجتماعی دارم، من وانت دارم، من نمیدونم چی، مگه رهبرمون نگفت هر کی میتونه بیاد کمک کنه مشارکت؟ من نمیخوام حرف رهبرم زمین بمونه با بقیه کارم. 2 مجلس شورای اسلامی داوطلبه، بیا اینجا ببینیم تو کی هستی، شاید آدم رزومداری هستی، باری کلا نخبه‌ای، کلی طرح داری، بیا اینجا بذار مردم ببیننت از هر جای ایران که هستی، خبرگان تشریف داری، شما هم تشریف بیارید. بده این به ذهن ما رسید، شاید به ذهن شما، اصلا توی سیستم قبول نکن، این کمکی به ذهن ما رسید، چون فرصت نداریم، اوضاع ناترازی رو دیدید، اوضاع مالی رو دیدید، کسری بودجه رو دیدید، بحث کریدورا رو عرض کردم، بایدن به رئیس دولت شیلی میگه تو این 2 سال اتفاقاتی تو دنیا میفته که سرنوشت 1 قرن رو تعیین میکنه، بابا این 2 سال چیه؟ به خدا به این کاندیدا بگو بایدن هم چی حرف زده، مطالبه کنید، مردم اینا خواستن حرف بزنن، این ورمار گوشی شریف موبایل رو میبری بیرون، هر موبایل 1 رسانه، آقا جون سب کنستم آسفالت بذار کنار، باشه آسفالت هم بگو، خدا پدرت رو بیاموزه، بگو ببینم این به نظرت بایدن چی میخواد، اون حرف چیه که تو مجلس ما نمیدونی؟ آقا این قانونای بالادستی، اسناد کلی که رهبر انقلاب ابلاغ کردن چیاست؟ توزیع جمعیت چیه؟ توزیع اقتصادی چند تاست؟ متوجه شدی؟ آخ بازی به هم زدید خدا وکیلی اون موقع، آخ مجبورن برن مطالعه کنن، مجبورن برن از کارشناسا کمک بگیرن، دیگه حرفای پوپولیستی جواب نمیده، من خلیج فارس رو آسفالت میکنم، دیگه اینا جواب نمیده، دیگه جواب نمیده. زیتیر نظر کرد و پرخیش بدودید، گفتازه چه نالیم، از ماست که بر ماست. ما اینجوری مطالبه کردیم، نماینده زنگ زد منو دید ببخشید، گفت 2 تا فوش بارم کرد، گفتم چیه آقای رفاقتی هم، گفت این تقصیر تو ها، نگاه کن چی شده بود، یارو یادم نیست بهش زنگ زده بود اسمس داده بود چیکار کرده بود، گفتم سنگ قبر بابامو تو قبرستون شکوندن، تقصیر تو، یه درست گفت ببین، گفتم مقصر خودتی، نوش جونت دندتم نر، نه چرا، گفتم تو حتما همچی وعده‌ای دادی وقتی میری تو روستا میچرخی، من قبرستوناتونم آباد میکنم، ها اونم میگه خوبی بنده خدا من. اگه تو بیای بگی من اشتغال درست، مگه بچهش بیکار باشه به زنگ میزنه با سنگ قبرش با تو کاری نداره. برادر و خواهر و مردم، آی مردم، ما مردم پاسدار این کشوری و پاسدار این انقلاب باید بمونیم و نگهبانش. چرا؟ دشمن برای ما دل نمی سوزونه، همه هم میدونیم. اپوزیسیونی هم داریم که الحمدلله بیشتر به درد شبکه نسیم میخورن، حتی خلوچل جمع شدن دورا. بعید میدونم در دنیا کشور اپوزیسیونی شکلی داشته باشه. دارالمجانینه فقط خودمون، ما مردم کشورمون. تا حالا گفتم اگه اون یمنی داره سیلی میزنه آمریکان، اون اراده ثانویه اراده اولیه مردم ایرانه. ما اراده که 45 سال پیش علم کنیم که موزن. ما تو عین الاسد زدیم، صداش چرخید یوم الله عین الاسد، یادتون نره که امروز بقیه جرأت میکنن. چین جرأت کرد، آمریکا میگه کشتیات و ناوهات از دریای چین جنوبی ببر بیرون. اینا اتمی ان خاک بر سر، جرأت نمیکنن چیز بگن. زد شدید؟ دوباره باید اراده این مردم بجوشه. گام دوم این بار فرق میکنه، یعنی همین آقا گام دوم شده شما نمیتونید بازمون خط رو دوباره هفت بار وزارت خونه بردم. همین مجلس انقلابی عزیز که کلی طرح خوب داشته، صدور مجوز، ساقان راهبردی بر بحث برجام، کلی کار خوب، اما وزارت بازرگانی تو دولت روحانی رأی نداد، تو دولت رئیسی رأی داد. آقا این خوبه یا بده؟ چرا دولتو عوض میشه؟ رویکرد عوض میشه، به خدا زشته. من تو دولت روحانی میگفتم تثبیت اشتباه هست، الانم دارم میگم. تو دولت روحانی هم میگفتم وزارت بازرگانی اشتباه هست، الانم دارم میگم. گفتم وزارت وارداته، تولید نابود خواهد کرد. بر بحث ارزم گفتم فساد فل ارز با رزه‌ای هشتگ درست کرده بودیم. چای دبش از کجا زده بیرون؟ از ارز چند نرخی. و یه بار درستش کنید، هر چی هم درآمدش بدید به مردم، برای کسی برنداره. بذارید مردم خودشون شعور دارن، انرژیشون چجوری مصرف کنن، پولشون چجوری مصرف کنن، به من و شما ربطی نداره. ببخشید سرتون رو درد آوردم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف صلوات علیه و آله.